چون همین آدم برای ایران داشت بنزین رو آتیش میریخت. نکته چیه؟ نکته بحث قانونه که شاه بیت هر کشوری عمل به قانونه. در فرانسه اگر حالا امباپه یا بالاتر از امباپه، این بازیگر خانم یا هر کسی دیگه ای بخواد علیه منافع ملی اون کشور مطلبی منتشر کنه، حتی اگه اون مطلب راست باشه، چه برسه که خیلی از مطالبی که در پاییز 1400 منتشر شد مشخص شد که شایعه بوده، خبرسازی بوده، مقامات همه در ونزوئلا بودن، همه افراد داشتن کشته می شدن، افرادی بودن که مثلا پاشون از دست داده بودن، بعدن مشخص شد که همه دروغ بوده، اعتصاب غذاهایی که شخص با وزن بیشتری بعدن دیده شد و غیره،
شکنجه هایی که
مثلا بود و اینها. خب حالا تو فرانسه یا هر کش آمریکا هم همینطوره، اگر کسی بخواد با فضای مجازی اذهان عمومی رو مشوش کنه، بخواد تبلیغ و تحریک کنه به طوری که منافع ملی به خطر بیفته، اول از همه جریمه های نقدی بسیار سنگین، نه 1.5 میلیون 2 میلیون، دوم محرومیت های شدید، یعنی محرومیتی که منجر به پایان مثلا بازی اون بازیگر یا اون فوتبالیست میشه. ممکنه حتی این رو دقت کنید عنوان هم نکنن، اما سیستم انقدر منسجمه، شخص میدونه که اگر خلاف جریان آب بخواد شنا کنه بدون اینکه رسما حتی اعلام بشه، از جریان شهرت و بازی و غیره کنار گذاشته میشه.
حالا این مقایسه رو کردید آیه دکتر پارسا خصال، این مقایسه هم بد نیست که حالا در خبرهای ابتدای برنامه هم داشتیم که مادر بزرگ همین جوان
بله.
میاد مصاحبه میکنه و میگه که من اون پلیس، شخص پلیسی که
مقصر
ایشون رو مقصر میدونم، نه سازمان پلیس رو. بعد در مقایسه در پاییز سال گذشته پدر این خانم مهسا امینی چه مواضعی گرفت و چه دروغ‌هایی گفت، و به نظر میرسه که اینجا یه قدری باید مسئولین قانونگذار ما و مجری های قانون ما دقتشون رو روی منافع ملی قدری بیشتر بکنن. فکر میکنم حدود 6 7 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم. دوست دارم نظر شما رو
بشنوم.
خب
به طور کلی به موضوعات پرداخته شد، ریشه های اعتراضات، چه اتفاقاتی در فرانسه افتاده، عذرخواهی میکنم، و اینکه عمل کرده آقای مکرون به چه صورتی بوده و چرا اصلا ایشون به عنوان رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه اومده روی کار، الان با یک سلسله بحران‌های مواجه هستش که خب اوج اون رو ما در خشونت پلیس بر علیه شهروندان می‌بینیم. من می‌خوام به این نکته اشاره کنم که روز پنجشنبه گذشته خود آقای مکرون در یک سخنرانی از والدین خواسته که کنترل بیشتری رو فرزندانشون داشته باشن. یعنی نکته جالب توجه این دور از اعتراضات اینه که نوجوانان دبیرستانی در این اعتراضات خیلی بیشتر دارن
بله
شرکت میکنن. من در زیرنویس یکی از اخبارهای خودمون بود نگاه کردم، دیدم که به یک بچه 9 ساله دستبند زدن و بعد گفتم والدین اینها رو ما 2000 یورو حالا نمیدونم چقدر جریمه میکنیم و به زندان میندازیم و فلان اینا. این نشان از استیصال و عدم توانایی شخص مکرون در اداره امور مملکت داره و از والدین خواسته که از بچه‌هاشون بخوان یا نسبت به بچه‌هاشون هشدارهای لازمه رو بدن که کنترل بیشتری رو بر شبکه‌های اجتماعی داشته باشن. ببین اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم، من باید اینطوری عرض کنم که هر شخصی که وارد یک عرصه سیاسی میشه قطع به یقین اگر با انتخاب باشه، که خب عمدتاً همه با انتخابات میان بالا، یه وعده هایی رو به کسانی که ایشون رو انتخاب کردن میده و اون وعده ها رو باید پوشش بده، عملیاتی و اجرایی بکنه و به قول خودمون به وعده هایی که داده عمل بکنه. اگر ایشون انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور فرانسه، قطعا یه وعده هایی رو داده بود به شهروندان فرانسوی که ایشون رو انتخاب کردن، اما حاصلش رو ما الان داریم میبینیم که کار کشیده شده به روش سرکوب اقتدارگرایانه. یعنی دولت دیگه با درخواست، با خواهش، با تمنا، با ابلاغیه، حالا با هر چی نمیتونه این اعتراضات رو فروکش بکنه و اونها رو ساکت و آروم بکنه، مجبور شده که از زور استفاده کنه. آقای مکرون برای اینکه جایگاه و اعتبار خودش رو در 4 سال باقی مانده ریاست جمهوریش حفظ بکنه، قطع به یقین باید به اون شعارهایی که در دوران ریاست جمهوریش داده واقعا عمل بکنه و اونها رو پوشش بده. در غیر این صورت جنبش جلیق زرد ها جرقه خورد، بعد بحث قانون بازنشستگی، بعد امنیت عمومی، بعد اون ضرب و شتم در واقع معترضین و الان قتل یک نوجوان و میتونه بعدها سناریوهای دیگری رو در واقع برای فرانسه رقم بزنه که میتونه جایگاه ایشون رو به شدت متزلزل بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر پارسا خصال، خدمت شما هستم.
بله، من هم در آخر عرض کنم که هم بحث قانون رو میخوام باز تأکید کنم و اینکه حالا چه قانونگذار چه عزیزانمون در قوه قضاییه این رو دقت کنن. حالا تو خبرها اومده بود که سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات در استان مازندران یک هسته های تروریستی رو دستگیر کردن که قصد بمبگذاری داشتن و متاسفانه نفرات اصلی، اون 4 نفری که بودن در این هسته ها، کسانی بودن که سابقه دستگیری در پاییز 1401 رو داشتن. من با این دیدگاه میخوام عرض کنم آیا بهتر نبود؟ خب میدونیم که جرم بمبگذاری و حکمش چی هستش و دیگه مشخص است. آیا بهتر نبود این شخص مثلا 2 سال یا 3 سال محکومیت رو تحمل کنه تا اینکه الان با این جرم دوباره دستگیر بشه؟ یعنی یه وقتهایی سفت و سخت گرفتن بر افراد مشهور، سلبریتی ها، اینها به نظم جامعه کمک میکنه. این رو مطمئن باشیم که به اندازه کافی با افراد با رأفت اسلامی برخورد شده و اگر قانون رعایت بشه نظم و انضباط عمومی به نفع همه است.
خیلی خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر پارسا خصال، آقای دکتر رضوانی، از اینکه محبت کردید، از ابتدای برنامه با ما همراه بودید تا انتها با حوصله پاسخگو بودید. از شما مخاطبین ارجمند شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و همینطور رادیو تبیین که با حوصله با ما همراه بودین، از شما سپاسگزارم. نظراتتون رو به 301035 برای ما ارسال بفرمایید و به ما کمک کنید تا بتونیم برنامه‌های تولید بکنیم که رضایتمندی شما رو همراه داشته باشه. از اینکه تا انتهای این برنامه گفتگوی سیاسی هم در سه‌شنبه بعد از ظهر 13 تیر ماه ما را همراهی کردید، از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه مناسبت های این ایام رو خدمتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که عید بزرگ قدیر رو که پیش رو داریم به کام شما مهنا و مبارک باشه انشالله و خداوند به همه ما توفیق بده که ادامه دهنده مسیر ائمه بزرگ و به ویژه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام باشیم. تا فرصت دیگه که باز هم فرصت سلام به شما رو داشته باشم با همتون خداحافظی میکنم. خدایا نگهدارتون.
عید قدیر نزدیکه و امسال هم مثل سال گذشته قرار مهمونی 10 کیلومتری قدیر در تهران برگزار بشه تا همه مردم و علاقه‌مندان به امیرالمؤمنین علیه السلام کنار همدیگه این روز بزرگ رو جشن بگیرن. امسال هم به همت شما موکبداران و خیرین عزیز قرار موکب‌های متعددی در بخش‌های گوناگون اعم از پذیرایی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین شهربازی برای کودکان در مسیر 10 کیلومتری برپا بشه تا خانواده‌های عزیز روز به یاد ماندنی رو در کنار هم با یاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشند. این مهمونی در حد فاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین علیه السلام برگزار میشه و از همه شما مردم عزیز، موکبداران، خیرین و فعالان فرهنگی در قالب هیئات، مساجد و مؤسسات میخوایم قدم جلو بذارین و در برپایی این جشن کنار ما باشین. علاقه‌مندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید. منتظرتون هستیم در مهمونی 10 کیلومتری عید قدیر خم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دست سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره. یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لحج موجه دریا نگیره. یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز، قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی باز. همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون نست میشی. یه روزی میرسه با گریه یه شوق، تو هم با آسمون هم دست میشی. همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون نست میشی. یه روزی میرسه با گریه یه شوق، تو هم با آسمون هم دست میشی.
درود بر همه شما دوستان عزیز شنونده، بسیار سپاسگزاریم که با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها یارو همراه هستید. دوستان، سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو 30105 هست. این سامانه آماده دریافت نظر، انتقاد و پیشنهاد شما در مورد برنامه های این شبکه هست. شما دوستان عزیز صدای ما رو هر روز میتونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
شنوندگان خوب و فهیم شبکه رادیویی گفتگو، به اتفاق شما عین القلم رو میشنویم.
بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شقی از نو زاده میشم.
Thank you.
قلم.
درنگ کن
گوش به راه بسپا.
آیا می شنوی
زمزمه آسمانی مولای من را،
نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟
آیا می شنوی
ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
مالکا، هرگز نفس خود را برای محاربه با خدا رویاروی مساز، زیرا تو پاو انتقام او را نداری و از عفو و رحمت او بی نیاز نیستی و از هر عفوی که کرده ای هرگز نادم نباشه و به هر کیفری که داده ای هرگز مباهات مکن و مادامی که راهی برای گریز داشته باشی به غضب و پرخاش نشتاب و هرگز مگو من به مقام فرماندهی نصب شدم، فرمان میدهم و باید اطاعت شدم، زیرا این تلقین نابکارانه وارد کردن فساد در قلب است و عامل سستی و تزلزل در دین و نزدیک شدن به دگرگونی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، بنده امین ناجی هستم با برنامه عین و القلم در حول محور عهدنامه مالک اشتر از مجموعه نامه های امیر مؤمنان در کتاب شریف نهج البلاغه خدمت شما هستیم. این ششمین گفتگوی دوستانه ما با هم هست. محور سخن هم کلام امیر مؤمنان خطاب به مالک اشتر هست، پیمان نامه‌ای که موجب اعلام یک ارتباط و پیمان دو سویه بین حاکمان و مردم رو داراست. تعیین چگونگی ارتباط حاکمان با مردم و خطاب امیر مؤمنان به حاکمان، خصوصا حاکمان مناطق بزرگی مانند مصر که به عنوان یک الگو در این کتاب شریف مد نظر قرار گرفته است. امام در فراز پنجم میاد موقعیت خطا پوشی و گذشت از خطا رو، اما این که آمدانه باشد یا سهوی باشد رو مطرح میکنه. یک عبارت بسیار دقیقی رو امام مطرح میکنه، با تأکیدم مطرح میکنه که چی؟ لا تندمن علا عفوین. دقت میکنی؟ به هیچ وجه از بخشیدن پشیمان نشو. عجب خطاب دقیق و شدیدی. خب این در مجموعه رفتارهای ما انسان‌ها نسبت به یکدیگر میتونه به خوبی یک الگو باشه. اگر دقت کردید امام در فراز پیشین، فراز چهارم، یه مبنا رو مطرح کردن. مبناشون هم این بود که چی؟ همونطوری که خدا عفو و بخششش رو نصیب تو کرده و دوست داری نصیبت بشود، تو هم این کار رو انجام بده. اعتهم من عفوک و صفحک، این اعطا رو داشته باش، همونطوری که دوست داری خدا با تو این کار رو کنه. حالا به خاطر اینکه دچار خطای بیشتر نشوی و پیشگیری از خطای حاکمان رو در جلوگیری از بخشش امام مطرح کنه، یه روشی رو مطرح میکنه. امام چه میفرماد؟ روششون اینه که میفرماید شمای حاکم به هیچ وجه از بخشیدن پشیمان نشو. روش رو کاملا مشخص میکنه. نکته دیگر، از کیفر کردنم خوشحال نشو. بازم با تأکید امام میفرماین لا تبجحن بعقوبتن. امام میفرماین که از عقوبت کردن، از مکافات کردن رعیت اصلا خوشحال نشو. خب این گام دوم، روش دوم، داره امام روش ها رو مطرح میکنه. سومین روشی که امام داره مطرح میکنن، هرچی به ذهنت رسید به فوریت اجراش نکن. فرمایش امام و مکتوب امام مکتوب دقیقیه. ببینید میفرماید لا تسرعن الا بادرتن. بادره اون چیزی که به ذهن خطور میکنه، یک بار به ذهن میرسه و قابل رؤیت میشه، متبادر به ذهن میشود. با ریشه بدر، هلال ماه، اون ماه کاملا قابل رؤیت، از یک ریشن اینها. دقت کنید امام باز با تأکید میفرمایند که به هیچ وجه تعجیل نکن. اون چی که به ذهنت رسیده که به شدت و حدت رفتار کنی و عقوبت کنی، به هیچ وجه عقوبت این کار رو به سرعت انجام نده. چرا؟ چون وجدت منها مندوحه، اون چرا که راه گوری درش وجود داره، میتونی یه جور دیگه موضوع رو جمع و کمش کنی، با فراغ بال با اون برخورد کنی، با عفو و بخشش باش برخورد کنی، سریع اقدام نکن. این یک عبارت. یک ویژگی دیگه که امام در روش چهارم دارن مطرح میکنن، خیلی روش نکته زیباییست. ما خیلی عادت کردیم میگیم المأمور و معذور، من مأمورم که این کار رو بکنم. درسته در نظام اجرایی ما باید سلسله حاکمیتی و فرمان روایی رو رعایت کنیم، اما این سلسله حاکمیتی معناش این نیست که اندیشه ورزی و مسیر صحیح رو ما حذف کنیم، اون اشعار محبت و لطف و رحمت رو بزداییم. امام به خوبی میفرماین که به هیچ وجه نگو که من فرمان یافتم، من دستور گرفتم، به من دستور داده شده و من هم چیم؟ خودم هم دستور دهندم. اینی معمرون، به من دستور داده شده، آمرون، خودم هم چیکار میکنم؟ دستور میدم. فاطاع، پس باید اطاعت بشه و این دستور اجرا بشه. اگه این کار رو کردی و با این مبنا وارد این موضوع شدی که حالا چون من دستور دهندم، چون من دستور گرفتم، اگه وارد این فضا شدی، این موجب چه میشه؟ موجب این میشه که ادقال فلفل قلب، این موجب این میشه که شما از یک دل سیاهی، دل دقلی برخوردار بشی. پس برای اینکه از دقلکاری و ادقال و سیاه دلی و سیاه رویی جدا بشی، به هیچ وجه این کار رو نکن و وارد این فضا نشو. این موجب این میشه که چی؟ دین هم ناتوان بشه. یعنی پس محور اندیشه ورزی یک مبنای کار امام علیه السلام هست. خب ما اگر که با همون عبارت که من المأمور و معذور یا اینی مؤمرون آمرون وارد بشیم، منحکتون لدین خواهیم بود و موجب ضعف دین خواهیم شد و فرسود ساختن دین رو خواهیم داشت. حالا نکته بعدی و تقرب من القیر، این تقرب من القیر رو بهش دقت کنید. قیر یعنی آنچه که موجب دگرگونی میشه، موجب تغییر و تحول میشه، نعمتها رو به نقمت تبدیل میکنه. خب اگر ما بخوایم در جمع‌بندی سخن قرار بگیریم، به این سمت خواهیم رفت که امام علیه السلام فرمان روایان رو دستور به عفو میدهند، از گذشت و بخشش به هیچ وجه پشیمان نشوند، از عقوبت خوشحال نشوند و به سرعت در مورد مکافات ها اقدام نکنند و از سوی دیگر با این عبارت هم روبرو نکنند خودشون رو و مواجه نشن که به من دستور داده شده، من هم دستور میدهم. اگر با این محور وارد شوند، چون اندیشه ورزی رو کنار میگذارد، سه تا نتیجه ادغال در قلب، منحکه نسبت به دین و تقرب من القیر رو به دنبال خواهد داشت. انشاءالله که لحظه لحظه زندگی من سرشار از رحمت و معرفت علوی باشه. شما یه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
درود بر همه شما دوستان عزیز شنونده، بسیار سپاسگزاریم که با شبکه رادیویی گفتگو یارو همراه هستید. بدون خط خوردگی عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بشنوید.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بفهمید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خفقدگی.